بسم الله الرحمن الرحیم. ترکه اول، سوره مائده، آیات 55 و 56. آیه 55.
إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون.
جز این نیست که ولی شما خداست و رسول او و آنان که ایمان آورده اند، همان ایمان آورندگانی که اقامه نماز و ادای زکات می کنند در حالی که در رکوع نمازند. آیه 56.
و من یتول الله و رسوله والذین آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون.
و کسی که خدا و رسولش و این مؤمنین را دوست بدارد در حزب خدا، که البته سرانجام غلبه با آنهاست، وارد شده است. بیان آیات. این دعایه شریفه همانطوری که می‌بینید ما بین آیاتی قرار دارند که مضمون آنها نهی از ولایت اهل کتاب و کفار است. به همین جهت بعضی از مفسرین اهل سنت خواستند این دعایه را با آیات قبل و بعدش در سیاق شرکت داده و بگویند همه اینها در صدد بیان یکی از وظایف مسلمینند و آن وظیفه عبارت است از اینکه مسلمین باید دست از یاری یهود و نصارا و کفار بردارند و منحصراً خدا و رسول و مؤمنین را یاری کنند، البته مؤمنینی که نماز به پا می دارند و در حال رکوع زکات می دهند، نه هر کس که در سلک اسلام در آمده باشد. پس منافقینی که در دل کافرند نیز مانند کفار نباید یاری نمود. خلاصه یه کلام مفسرین نام برده این است که ولایت در این دعایه به همان معناست که در آیات زیر به آن معناست: والله ولی المؤمنین و النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. و نیز این آیات که ولایت را به مؤمنین اطلاق کرده اولئک بعضهم اولیاء و بعضن و والمؤمنون والمؤمنات و بعضهم اولیاء و بعضن یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. همانطوری که در این آیات ولایت به معنای نصرت است، در دو آیه مورد بحث هم به همان معناست. پس مدعای امامیه که میگویند این آیه در شأن امام علی ابن ابی طالب علیه السلام و در تنسیس ولایت و خلافت آن جناب است، زیرا تنها اوست که در حال رکوع انگشتر خود را به سائل داد، مدعایی است بدون دلیل. آنگاه از این مفسرین سوال شده است پس جمله حالیه وهم را که اون در این بین، یعنی در دنبال جمله و یعتون از زکات چه کاره است؟ اگر شأن نزول آیه امام علیه السلام نباشد، چنانچه امامیه میگویند، جمله در حالی که آنها در رکوعند چه معنا دارد؟ در پاسخ گفتند در اینجا معنای حقیقی رکوع مراد نیست، بلکه مراد معنای مجازی آن، یعنی خضوع در برابر عظمت پروردگار یا خضوعی است که از جهت فقر یا از جهات دیگر در نهاد آدمی پدید می آید. و معنای آیه این است که اولیا و یاوران شما یهود و نصارا و منافقی نیستند، بلکه اولیا و یاوران شما خدا و رسول اویند و آن مؤمنین که نماز به پا می دارند و زکات می دهند و در همه این احوال خاضعند، یا آنهایی که زکات می دهند در حالی که خود فقیر و تنگ دستند. پاورقی 1. لیکن دقت در اطراف این آیه و آیات قبل و بعدش و نیز دقت درباره تمامی این سوره ما را به خلاف آنچه این مفسرین ادعا کرده اند و آن جوابی که از اشکال داده اند رهبری می کند. و نخستین شاهد بر فساد ادعایشان بر اینکه ولایت به معنای نصرت است، همانا استدلال خود آنان است به وحدت سیاق و به اینکه همه این آیات که یکی پس از دیگری قرار گرفته اند در مقام بیان این جهتند که چه کسانی را باید یاری کرد و چه کسانی را نباید. زیرا درست است که این سوره در اواخر عمر رسول خدا صلی الله علیه و آله در حجة الوداع نازل شده، ولیکن نه تمامی آن، بلکه به طور مسلم پاره ای از آیات آن به شهادت مضامین آنها و روایاتی که در شأن نزولشان وارد شده است قبل از حجة الوداع نازل شده است. پاورقی ها 1. تفسیر المنار جلد 6 صفحه 441 تا 442 و تفسیر فخر رازی جلد 12 صفحه 25. ادامه متن. بنابراین صرف این که فعلا این آیات یکی پس از دیگری قرار گرفته اند دلالت بر وحدت سیاق آنها ندارد، کما اینکه صرف وجود مناسبت بین آنها نیز دلالت ندارد بر اینکه آیات این سوره همه به همین ترتیب فعلی نازل شده است. دومین شاهد بر فساد آن تفاوت آیات قبل و بعد این آیه است از جهت مضمون، زیرا در آیه یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء بعضهم اولیاء و بعضن الی آخر پاورقی 1، تنها مؤمنین را از ولایت کفار نهی می کند و منافقین را که در دل کافرند به این رذیله که در کمک کفار و جانبداری آنان سبقت می جویند سرزنش می نماید، بدون اینکه کلام مرتبط الخطاب به کفار شود و روی سخن متوجه کفار گردد. به خلاف آیات بعد که پس از نهی مسلمین از ولایت کفار دستور می‌دهد که رسول خدا صلی الله علیه و آله مطلب را به گوش کفار برساند و اعمال زشت آنان را که همان سخریه و استهزا است و معایب درونیشان را که همان نفاق است گوشزدشان سازد، پس آیات قبل غرضی را بیان می کنند و آیات بعد غرض دیگری را ایفا می نمایند. با این حال چگونه بین این دو دسته آیات وحدت سیاق هست؟ سومین دلیل بر فساد آن همان مطالبی است که ما در بحثی که سابق در ذیل آیات 56 و 57 و 58 و 59 همین سوره از نظر خوانندگان گذراندیم گفتیم، و آن این بود که کلمه ی ولایت در این آیات نمی شود به معنای نصرت باشد، زیرا با سیاق آنها و خصوصیاتی که در آن آیات است، مخصوصاً جمله ی بعضهم اولیاء و بعضن، آنها خود اولیای یکدیگرند، و جمله ی و من یتولهم منکم فانهو منهم، و هر که از شما ولایت آنها را داشته باشد از آنها خواهد بود، سازگار و مناسب نیست، چون که ولایت به معنای نصرت عقد و قراردادی بوده که بین دو قبیله با شرایط خاصی منعقد می شده و این عقد باعث نمی شده که این دو قبیله یکی شوند و از عادات و رسوم و عقاید مخصوص به خود چشم بپوشند و تابع دیگری گردند. و حالان که در این آیه ولایت امری است که عقد آن باعث پیوستن یکی به دیگری است، چون می فرماید و هر که از شما ولایت آنان را دارا باشد از ایشان خواهد بود. و نیز اگر ولایت در اینجا به معنای نصرت بود، معنا نداشت علت نهی از نصرت کفار را چنین معنا کند که چون قوم فلانی کفار یار و مددکار یک دیگرند. به خلاف این که اگر ولایت به معنای محبت باشد که در آن صورت این تعلیل بسیار بجا و موجه خواهد بود، زیرا مودت مربوط به جان و دل آدمی است و باعث امتزاج و اختلاط روحی بین دو طایفه می شود و تأثیر این اختلاط در تغییر سنن قومی و اغماز از خصائص ملی پروازه است. پاورقی ها 1. ای کسانی که ایمان آوردید، یهود و نصارا را دوستان خود قرار مدهید، چه آنها خود دوستان یکدیگرند. سوره مائده آیه 51.